ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سفیر ایران در عراق میگوید احتمالاً همه کشته شدگان انفجار مینیبوس در عراق ایرانی هستند. جمهوری اسلامی مدعی شد پهپاد مخصوص تهاجم به اسرائیل طراحی کرده است. و حساب‌های بانکی دارای ماهانه بیش از 100 هزار تومان واریز، ببخشید، دارای 100 تراکنش مشمول پرداخت مالیات هستند. محمد کاظم آل صادق سفیر ایران در عراق عصر یکشنبه گفت که احتمالاً تمامی 11 جان باخته حادثه انفجار اتوبوس حامل زائران اربعین در عراق ایرانی هستند. این حادثه روز یکشنبه در پی برخورد 3 دستگاه خودرو از جمله یک ون و یک مینیبوس حامل زائران اربعین رخ داده است. معاون مرکز پزشکی هلال احمر طاهر درودی روز یکشنبه درباره جزئیات بیشتر این حادثه اینطور گفت.
حادثه برخورد 3 تا ماشین بوده، یک مینیبوس به یک ون از پشت زده و بعد این ون به دلیل اینکه کپسول گاز داخلش بوده دچار انفجار شده، کامیونی هم جلوتر بوده اون هم دچار انفجار شده. تعداد قابل توجهی از مسافرها داخل مینیبوس و ون بودن که متاسفانه 11 مورد فوتی و حدود 30 مورد مصدوم رو داشتیم.
در جریان تصادفات اخیر زائران مراسم اربعین در مناطق مختلف دست کم 21 تن کشته شدند. گزارش رسانه‌های داخلی ایران حکایت از سوء مدیریت در وضعیت زائران و آشفتگی گسترده در مرزهای غربی ایران دارد. فرمانده نیروی زمینی ارتش مدعی شد ایران یک پهپاد انتحاری دوربرد پیشرفته را به منظور حمله به اسرائیل طراحی کرده است. کیومرث حیدری که شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، نام این پهپاد را آرش 2 اعلام کرد و افزود این پهپاد برای هدف قرار دادن شهرهای حیفا و تل آویو در اسرائیل طراحی شده است.
پهپاد نقطه‌زنی هست. خودش رو چندین بار بازیابی می‌کنه تا وقتی که به هدف اصابت کنه و ردخور نداره.
مقام های اسرائیلی تاکنون بارها نسبت به تهدیدات پهپادی جمهوری اسلامی هشدار دادند. بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل پاییز گذشته اعلام کرد حکومت ایران جزیره قشم و منطقه چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده و حملات پهپادی را از پایگاه های این مناطق انجام می دهد. قائم مقام بانک مرکزی ایران اعلام کرد حساب‌های بانکی با ماهانه بیش از 100 تراکنش و ارزش جابجایی بیش از 35 میلیون تومان مشمول پرداخت مالیات هستند. او این حساب‌های بانکی را حساب‌های تجاری خواند و هدف از این اقدام را تفکیک حساب‌های تجاری از غیر تجاری و ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی عنوان کرد. شناسایی حساب‌های تجاری و گرفتن مالیات از دارندگان آنها در حالی است که دو نهاد بزرگ اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی یعنی ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات معاف هستند. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در آستانه سفر به آلمان از علائم دلگرم کننده توقف احیای برجام در پی تلاش‌های اسرائیل خبر داد. به نوشته جروزالم پست آقای لاپید با این همه تصریح کرد هنوز راه درازی در پیش است. یائیر لاپید همچنین گفت اسرائیل اجازه نخواهد داد که سوریه به محل انتقال سلاح و استقرار پایگاه‌های ایرانی یا شبه نظامی در مرزهای شمالی کشورش تبدیل شود. آمریکا و متحدان اروپایی با وجود مخالفت‌های اسرائیل توافق برجام را بهترین راه برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای می‌دانند. سفر نخست وزیر اسرائیل به آلمان در حالی است که مذاکرات احیای برجام تا کنون به نتیجه ملموسی دست نیافته است. و در پی اعلام وزارت ارشاد برای تعطیل کردن کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، واکنش‌ها به این تصمیم وزارت ارشاد افزایش یافته است. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به این تصمیم اعتراض کرده و آن را به معنای تعطیلی کانون دانست. دفتر هیئت دولت روز یکشنبه اعلام کرد وزارت ارشاد به منظور کاهش زیاندهی خواستار تعطیلی کتابخانه‌های کانون و انتقال کتاب‌ها به کتابخانه‌های عمومی کشور شده است. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان دی ماه سال 1344 به ریاست شهبانو فرح پهلوی و مدیریت لیلی امیر ارجمند فعالیت خود را آغاز کرد. این کانون پس از انقلاب به وزارت آموزش و پرورش ایران واگذار شد و به مرور از فعالیت‌های آن کاسته شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از امروز دوشنبه آغاز می‌شود. از جمله موضوعات مورد بحث، مجموعه پاسخ‌های ایران به سوالات آژانس درباره مواد رادیواکتیو ردیابی شده در سه سایت هسته‌ای این کشور خواهد بود. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
بله، من الان در وین هستم، در مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همونطور که در جریان هستین، نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه 21 شهریور آغاز شده. همین الان در جریان پشت درهای بسته. در دستور کار شورای حکام یکی از موضوعات برنامه هسته‌ای ایران به مانند دوره قبلی اجلاس شورای حکام و همطور که در جریان هستید در حال حاضر آژانس انرژی اتمی به صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران شک داره. آژانس با ایران بر سر سه مکانی که گفته شده ذرات رادیواکتیو در اونها ردیابی شده مشکل داره. آژانس در آخرین گزارش‌هاش اشاره کرده که پاسخ قانع کننده ایران به سوالات آژانس در مورد این سه تا سایت نداده، پاسخ فنی نداده ایران و بیشتر مثل گذشته ادعا کرده ایران که کشورهایی مثل اسرائیل و حتی گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور اطلاعات غلط به آژانس دادن. و همونطور که میدونید دوره قبلی اجلاس شورای حکام قطعنامه علیه ایران صادر شد، ولی خب این قطعنامه بیشتر حالت تذکر به ایران داشت که به تعهداتش برگرده، با آژانس همکاری کنه، پاسخ سوالات آژانس رو بده. و خب این بار هم گمانه‌زنی‌ها یه بسیاری در مورد صدور قطعنامه هستش، منتها خب همونطور که میدونید این قطعنامه ها لزوماً همشون توبیخی نیستش و منجر نمیشه که پرونده اتمی ایران به شورای امنیت ارجاع داده بشه. حدسی که خیلی از تحلیلگران میزنن اینه که احتمال داره در بدترین حالت دوباره آژانس قطعنامه ای رو در این دوره از اجلاس شورای حکام علیه ایران صادر بکنه، ولی باز با توجه به اینکه مذاکرات احیای برجام در جریان هستش احتمالاً این قطعنامه هم حالت تذکر خواهد داشت. خب میدونید در چند هفته آتی هم نشست سالانه مجمع عمومی آژانس بین‌المللی هسته‌ای برگزار خواهد شد. اونجا هم آژانس فرصت خواهد داشت که دوباره ابهاماتی که در مورد پرونده هسته‌ای ایران داره رو مطرح کنه، به بحث بگذاره. و بعد از این مجمع هم نشست دوره‌ای شورای حکام برگزار خواهد شد و اونجا خب من احساس میکنم شخصا با توجه به صحبت‌هایی که با تحلیلگران زیاد داشتم، اگر قرار باشه در بدترین حالت قطعنامه شدیدالله علیه ایران صادر بشه، در اون نشست هستش که صادر خواهد شد و یا احیانا پرونده اتمی ایران به شورای امنیت داده خواهد شد. ولی اینا همش گمانه زنی هستش و قرار امروز ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی هم کنفرانس مطبوعاتی برگزار بشه با حضور خود آقای رافائل گروسی مدیر آژانس که اونجا اطلاعات بیشتری در مورد موضوعات مورد بحثشون در این هفته در شورای حکام خواهند داد و خبرنگاران هم فرصت خواهند داشت که از ایشون سوالاتشون رو بپرسن.
نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
ببینم یعنی شما برداشتین 4 انگشت یک جوان 28 ساله رو که 7 تو زندان بوده قطع کردین؟ یعنی این جوان 21 سالش بوده افتاده زندان؟ یعنی این رأفت اسلامی بخوره تو سرتون؟
روی سخنم به ایناست که بلند شدن رفتن راه پیمایی اربعین و به مشکل خوردن هی فیلم میگیرم میفرستن. بابا جان من، مگه نامه فدایت شوم نوشته بودم براتون بلند شدید رفتید؟ شما بلند شدید به حرف این آخوندا گوش کردید، چاخان گفتن، مثل همون اول انقلاب که نه تنها اتوبوس را مجانی میکنیم بلکه معرفت شما رو، معنویت شما رو میسازیم. بلند شدید رفتید اونجا، معنویت شما رو ساختن اونجا، تو اون آشغالا خوابیدید، دنبال غذا میگردید، جای گرم مریض شدید، این همه تو تصادف و توی نمیدونم زیر دست و پا مردن. اتوبوس رو مجانی کردم براتون که نکردم، میگم بلیتش از لب مرز تا نجف 1,000,000 تومانه. چی دادم بهتون؟ فقط کاری که کردم ازتون سوء استفاده کردم. عکسای هوایی زمینی فیلم برداری کردن آوردن تو تلویزیون نشون میدن، میگن اینا تمام ولایت مدارن و اینا طرفدار جمهوری اسلامی هن و اینا ما رو میخوان و این حرفا. به درد دل شما که گوش نمیکنن پخش کنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خانواده چهار زندانی اروپایی در نامه ای از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی بستگان زندانیشان در ایران گام های عملی بردارد. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
جمهوری اسلامی از شهروندان دو تابعیتی به عنوان گروگان سیاسی سوء استفاده می کند عنوان بیانیه جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت است که در آغاز می نویسد دختر جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، خواهر بنجامین بریر شهروند فرانسوی، همسر کامران قادری زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی و همچنین همسر احمد رضا جلالی شهروند دو تابعیتی ایرانی سوئدی با ارسال نامه‌ای از جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند برای آزادی این زندانیان بیگناه تلاش کند. در ادامه مارتین لسنتین سخنگوی این نهاد آلمانی هم گفته جمهوری اسلامی میثاق جهانی حقوق بشر را زیر پا گذاشته و شماری از ایرانیانی را که به تابعیت کشورهای اروپایی در آمدند به گونه ای هدفمند دستگیر و بازداشت و از آنها به عنوان گروگان سیاسی سوء استفاده کرده. از این رو اتحادیه اروپا نباید چشم خود را بر نقض حقوق بشر علیه شهروندانش در ایران ببندد. جامعه بین المللی حقوق بشر در شهر فرانکفورت آلمان آنگاه می‌افزاید این گونه شهروندان اروپایی پس از دستگیری، شکنجه و در محاکمه‌های ناعادلانه به اتهام‌های ساختگی و بدون دسترسی به وکیل محکوم شدند. در حال حاضر برخی از این زندانیان بیمارند و وضعیت سلامتیشان رو به وخامت گذاشته. این نهاد حقوق بشری با اشاره به نامه خانواده چهار زندانی اروپایی خطاب به جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین گفته همه این زندانیان گروگان یک رژیم دیکتاتوری هستند که حداقل استانداردها و معیارهای حقوق بشر و حقوق بین الملل درباره آنها رعایت نشده. این نهاد آلمانی آنگاه میگوید در نامه خانواده چهار زندانی اروپایی همچنین این پرسش هم مطرح شده که آیا اتحادیه اروپا دفاع از ارزش‌های خود و دفاع از حقوق بشر را بر منافع اقتصادی و دیگر علایقش ترجیح می‌دهد؟ این نهاد آلمانی در پایان از چهار زندانی اروپایی در ایران اینگونه یاد کرده. جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، 2 سال پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در دبی ربوده شد و با مجازات اعدام روبروست. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی هم 2 سال است در ایران زندانی سیاسی است. احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی هم 6 سال است در اوین زندانی است و بالاخره کامران قادری شهروند ایرانی اتریشی نیز نزدیک به 7 سال است در همین زندان به سر می برد. افزون بر این 4 تن شهروندان دو تابعیتی دیگری نیز از کشورهای اروپایی و آمریکا در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می برند. تا کنون برخی از شهروندان دو تابعیتی و یا خارجی با زندانیان نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در خارج مبادله شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.